الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در حرکت جوهری مشکلی پدید آمد با این است که اگر حرکت و متحرک عین همه و اگر حرکت در خارج وجود دارد، حرکت قطعیه در خارج وجود دارد و اگر شما به استناد لزوم تناسب علت و معلول و سنخیت علت و معلول در ثبات گفتید به این که چون در عرض تغییر هست، مبدع غریب عرض جوهر است، مبدع غریبش حتما باید متغیر باشد، ما نقل کلام در خود تحول جوهری میکنیم. برای اینکه حرکت جوهری در خارج موجود است، عین وجود جوهر است، مبدع غریب بی حتما خواهد داشت، اون مبدع غریب او هم حتما متحرک باشد. ما دیگر به محرک غیر متحرک نمی رسیم. شما برهان حرکتتون، حالا از ارسطو یا غیر ارسطو گرفتید، این بود که برای حرکت ناچار یه محرکی لازم است. اون محرک اگر متحرک باشد نیازمند به محرک دیگر است، برای اینکه حرکت خروجش از قوه به فعل است و برای خودشی هم خود به خود از قوه به فعل خارج نمی شود. حتما حرکت محرک لازم دارد. اون محرک اگر متحرک باشد حتما محتاج محرک است. برای بطلان دور و تسلسل ما ناچار می رسیم به محرک غیر متحرک. دور و تسلسل از احکام سلبی قانون علیت است. یعنی اگه ما در فضای علیت و معلولیت سخن نگوییم، جایی برای استحاله دور و تسلسل نیست. وقتی که مثلا بنابر اتفاق و صدفه و امثال ذلک هستی اداره بشود، نه دور محال است نه تسلسل. چرا؟ زیرا دور و تسلسل از احکام قانون علیت است. اگر ما قانون علیت نداشته باشیم، نه تسلسل محال است و نه دور. پس در فضای علیت است که شما فتوا به استحاله دور و تسلسل بدید. در فضای علیت هم باید بپذیرید که انفکاک معلول از علت محال است. و اگر انفکاک معلول از علت محال است و معیت علت و معلول لازم است، حتما باید بگوید علت متحرک متحرک است. ما به محرک غیر متحرک نمی رسیم. چرا؟ برای اینکه اگر به محرک غیر متحرک رسیدید، یا ناچارید یکی از احکام ثبوتی نظام علی را انکار کنید که اون معیت علت و معلول است، یا یکی از احکام سلبی نظام علی و معلول منکر بشوید و اون استحاله انفکاک است. انفکاک معلول از علت و علت از معلول محال است. این از احکام سلبی نظام علی است. معیت علت و معلول واجب است. این از احکام ثبوتی و ثبات ثبوتی نظام علت و معلول است. شما اگر به این نتیجه رسیدید که ما محرکی داریم غیر متحرک به عنوان محرک نخست، معناش این است که ما حرکت داریم، این حرکت در خارج موجود است، مبدع نخست این حرکت یه موجود مجرد عقلی است و غیر متحرک. این معناش آن است که علت ثابت است، معلول سیال. وقتی این رو باز میکنید میگید که معلول مثلا دارای پنج جز است. فرض کنید این حرکت دارای پنج جز است. جز اول که موجود هست، اون اجزا چهارگانه دیگر موجود نیست. این علت که ثابت است، علت جزء اول هم هست، علت جزء دوم تا علت جزء پنجم است. چون این علت موجود است و علت است برای جمیع این اجزا و این علت ثابت است، در حالی که جزء اول حرکت موجود است و اجزای دیگر معدومند، پس معیت علت و معلول را حفظ نکردید. این از اوصاف ثبوتی نظام است. انفکاک علت و معلول را هم رعایت نکردید که انفکاک محال است. در اینجا به انفکاک تندر دادید. وقتی جزء اول موجود شد، نمی ماند، از بین می رود، جزء دوم پدید می آید. اونگاه در باره جزء اول اون حکم ثبوتی معیت را از دست دادی، علت معلول باید با هم باشن، در حالی که علت هست و معلول که جزء اول است رخت بربست. انفکاک علت و معلول از هم محال است. اینجا فقط ملتزم شدید به انفکاک، زیرا علت موجود است، معلول از اون منفک شده. به هر تقریبی شما سخن بگویید، بالاخره ناچارید که یا حکمی از احکام ثبوتی نظام علی را انکار کنید، یا حکمی از احکام سلبی نظام علی معلول انکار کنید. و استحاله این احکام کمتر از استحاله دور و تسلسل نیست. دور محال است برای که به اجتماع نقیزین برمیگرده، تسلسل محال است برای که به اجتماع نقیزین برمیگرده، معیت علت و معلول ضروری است وگرنه اجتماع نقیزین میشه، انفکاک علت و معلول محال است وگرنه اجتماع نقیزین میشه. هرگز نمیشود به جای رسید که اون مبدأ نخست باشد، محرک باشد و حرکت نکنه. برای این کار اونها آمدن گفتن به این که نظام علی و معلولی میگوید انفکاک معلول از علت تام محال است، معیت معلول با علت تام ضروری است، اون مبدأ نخست علت تام برای حرکت نیست، درچه علت فاعلی است، علت تام است برای جزء اول ولی گذشت علت جزء اول یا سایر شرایطی که پدید می آید، اینها علت معدن برای تحقق جزء دوم. پس اون مبدأ مجرد علت تامه برای جزء دوم یا اجزای دیگر نیست، گرچه فاعل هست، لکن اینها نقشی دارند در علت اعدادی و تصمیم قابلیت قابل و مانند آن. و علت تامه متغیر است، گرچه علت فاعلی ثابت است. اگر چنونچه اونها با این روال سخن بگویند، مرحوم صدر متعلهین پاسخ بدهد به این که ما در تناسب ثابت و متغیر به دنبال یک علت فاعلی متغیر میگردیم و این شرایط و احوالی که شما بازگو کردید اینها علت معدن، بالاخره علت فاعلی متغیر برای این شیء متغیر چیست؟ اگر حکمت متعالیه قانع نشد باید راه حل دیگری ارائه کرد، ولی اگر همین حرف کافی باشد که ما بگوییم اون مبدأ علت فاعلی است برای این اجزا، نه علت تامه، و سر پدید نیامدن اجزا است که علت معده نیست و علت معده قابل را برای فیضیابی آماده می کند، فیض را علت فاعلی می رساند، او در افاضه تام است، ولی صرف فاعل تام برای تحقق کافی نیست، علت تامه باید باشد. و علت های اعدادی متمم قابلیت علت قابلی هن. اگر علت قابلی با همه شرایط و حالات در یک صف و علت فاعلی در صفحه دیگر قرار بگیرد، این مجموع میشه علت تامه، وگرنه صرف علت فاعلی تام کافی نیست برای تحقق. حالا اگر حرف به اینجا رسید، اونگاه سخن در همون جزء اول حرکت پدید میآید که موجود مجرد عقلی چگونه اون جزء اول حرکت را پدید میآورد که اون جزء اول حرکت بشود علت معده برای جزء دوم. تو شما هرچی این حرکت را تجزیه کنید بالاخره به جزء لاس جزا نمیرسید، ولو به یک میلیاردم ثانیه برسید باز بالاخره اون در تحلیل عقلی جزء اول دوم دارد. نه، منظور است که اگر چنون چه مسئله تسلسل باشد، چون اینا علتهای اعدادی است، تسلسلشون تعاویز محضوری ندارد، ولی این جزء اول که پدید می آید بعد جزء اول را کسی بخواهد زمینه قرار بدهد برای جزء دوم، سخن در اون جزء اول است. از جزء اول چگونه پدید می آید؟ حرکت اول، بله بله، حالا در حرکت ما فش می شردیم به این که چون این حرکت ها طولیست زائل نمی شود، حرکت های عرضی زائل می شود، حرکت ها چون خروج از قوه فعل است به کمال می رسد، یعنی جزء اول با آمدن جزء دوم نابود نمی شود، کامل می شود. اون حدش نقص است، نقصش است. مثلا فرض بفرمایید این آبی که به درجه 100 میرسه، حرارتش به درجه 100 میرسد و میجوشد، آیا اون درجه اول نابود شد و درجه دوم پدید آمد؟ اگر این باشد ما 100 واحد باید داشته باشیم، اب نداره. پس من میشه نقصش از بین میره وگرنه اصلش هست. این شبه شاید قابل زوال باشد، جزء اول از بین نمیره، وگرنه جزء اول از بین بره معنیش اینه که وقتی که آب به درجه 100 رسید، یعنی 100 واحد پدید آمد، در حالی که ما بین 100 و 100 تا فرق میذاریم. اگه به 100 رسید میجوشه، مثل که بین خامس و خمسه فرق است. خب حالا جزء اول به کمال رسیده و نقصش از بین رفته، یا واقعا جزء اول از بین رفته؟ در حرکت های عرضی، حرکت های قصری، حرکت های تحمیلی همینطور است، ولی شد در حرکت های اشتدادی اینطور نباشد. این سیبی که شیرین می شود، این سیبی که رشد می کند، در حرکت کمی، یعنی اون مبدأ یک کمیت خاص رو داده، این نابود شده، بعد حرکت کمی بده من، یا نه اون نقصش رخت بربست و کمالش مونده، اون باز قابل بحث است. اگر ما اون راه را نتوانستیم، راهی که مرحوم بو علی امثال بو علی طی کردن، نتوانستیم طی کنیم، چاره‌ای جز اون نداریم که حرکت و تحول را از مسیر علیت بیرون ببریم. حالا ببینیم در این کار سود میکنیم یا اگر از این جهتی سود بردیم، یه خاصیتی را، یه منفعتی را از دست میدیم، برهان حرکت را از دست میدیم یا نمیدیم. ما برهان حرکت را از کجا طرح میکردیم؟ از اینکه خروج از قوه به فعل یه امر وجودی، این امر وجودی علت میخواد و میگفتیم برهان حرکت. حالا اگر بگیم که این حرکت جوهری است، حرکت جوهری است و متن هستی شیء است، دیگه این برهان حرکت را اصلا از دست خواهیم داد، همون برهان امکان فقری برامون میمونه. چرا؟ برای اینکه در این بخشای اصیل گیر میکنه. و اون اینه که اگر کسی بگوید که شما حرکت جوهری را از چرا ثابت کردید، از این را ثابت کردید که اعراض ذاتی اینا سیالند، یعنی مثلا این گل در طعمش، در رنگش، در کم و کیف دیگرش سیال است، نه اینکه کسی این گل را رنگ کرده باشد. این اعراض تابع جوهر است و این گوهر هستی گل اگر تحول نداشته باشد، این کیفیت ها چگونه متحول می شود؟ خب مبدأ قریب این تحول ها طبیعت است، این صغرا طبیعت مبدأ تحول است، این صغرا و مبدأ تحول الا ولابد باید متحول باشد این کبرا، پس طبیعت باید متحول باشد این نتیجه. خود تحول را معلول دانستید، برای تحول علت ذکر کردید. وقتی این تحول به درون و گوهر هستی شیء راه پیدا شد، اونگاه میگید به این که این ذاتی است و ذاتی مجبور نیست، علت نمیخواد. این با توضیح بدید ذاتی است یعنی چی؟ ذاتی است، این رو قبول کردید که ذاتی مفهومی نیست، ذاتی ماهوی هم نیست، بلکه ذاتی است، یعنی متن هویت است. خب اگر متن هویت است، هویت هم یعنی وجود اصیل است و هویت هم یعنی وجود مجبول است، معلول است و مانند آن، شما ناچارید عدل امرین را بپذیرید، یا بگویید به اینکه این لازمه هویت است، اون طوری که در بخشای ماهوی یا در بخشای مفهومی زوجیت لازمه ماهیت اربعه هست، در بخشای هویت و وجود هم سیلان لازمه هویت جوهر است. اگر این حرف رو زدی دیگر حرکت جوهری رو انکار کردی. چرا؟ برای اینکه اگر سیلان لازمه هویت جوهر بود، هر لازمی از مرتبه ملزوم متأخر است، فهر ملزومی مقدم بر رتبه لازم است، چون تلازم مشعر به اثنینیت است در فضای لزوم. اگر سیران لازمه هویت بود و هویت مستلزم و ملزوم این سیران بود، اونطوری که در عالم مفهوم یا ماهیت زوجیت لازمه اربعه است و اربعه لازمه زوجیت است، لذا کاملا از هم جدان، یکی به نام اربعه داخل در مقوله کم است، یکی به نام زوجیت داخل در مقوله کیف است، زیرا از کیفیات مختص به کمیات است و کاملا مرزها جداست و دو شیئن، یکی لازم و دیگری ملزوم، یکی علت دیگری معلول، و هرگز زوجیت تو متن اربعه نیست، وگرنه اربعه میشد کیف یا زوجیت میشد کم. اینجا هم ناشارید حرف بدنید. اگر سیران لازمه هویت جوهر بود، دیگه در متن جوهر نیست، دیگه حرکت جوهری نخواهد بود، یعنی گوهر هستی ثابت است و این سیران لازمه است. این بازگشتش به انکار حرکت جوهری است اولا، و ثانیا تازه تلیه اشکال هست که اگر لازم شد میشه معلول و اگر گوهر هستی ملزوم شد میشه علت. اونگاه اون علت ثابت چگونه سبب این شیء سیال است؟ بس دو تا محذور است، یکی انکار حرکت جوهری، چون حرکت جوهری معنیش نیست که سیالان لازمه گوهر هستی باشه، و یکی اینکه عود اشکال. و اگر بگویید نه، این سیالان این هویت است که این چنین فتوا داده شد بر اساس حکمت متعالیه، اگر این هویت است، همونطوری که این هویت معلول است و مجهول است، سیران هم باید مجهول باشد. اگر سیران مجهول است، به ثابت سیال کیف ارتبطا، علت این سیران چی؟ دیگه به محرک نخست نخواهید رسید. ما برای حل این معضل ببینیم این راه حلی که تا کنون رفتیم به مقصد میرساند یا نه، و اون تقریب همون مطلب بود که باز الان اون رو تکرار میکنیم ببینیم ذهن اون رو میپذیرد یا نه. اگر نپذیرفت ناشاریم این راه حل دیگری را کنیم، و اون این است که ما بعضی از اوصاف مشترک داریم که سراسر جهان امکان را گرفته، یعنی هر موجودی از موجودات جهان امکان که معلول و مخلوق ذات اقدس اله است، اعم از مجرد و مادی، اوصافی دارد. این وجود اصیل است، این وجود بسیط است، این وجود واحد است، این وجود ثابت است، این وجود فعلیت دارد، این وجود خارجیت دارد، و بالاخره این وجود ربط است. کل موجود امکانیین فهو اصیلون و بسیطون و ربطون و فعلیتون و خارجیتون و امثالتون. اینا از اوصاف ثبوتی وجود است. بعد میان این وجودی که احکام عام دارد این رو تقسیم میکنن، میگن یا مجرد است و ثابت، یا مادی است و سیال. ثبات را به بخش تجرد میدن، سیالان را بخش مادی میدن. خب پس ما سه نحو اوصاف داریم، یه نحو اوصاف مشترک داریم، مثل فعلیت داشتن، خارجیت داشتن، اصیل بودن، بسیط بودن و ربط بودن. چون وجودی گفته می شود اصیل است، اختصاصی وجود واجب ندارد، این وجود ممکن اصیل است، ماهیت این ممکن به تبع او یافت می شود. وجود مسابقه با اصالت است، فعلیت است، وحدت است، خارجیت هست، همه این ها زمین قدر. در بخشای مجرد هم گفته می شود به این که اینها مجردن ثابتن بمانند، این دو قسم. در بخشای مادی هم گفته می شود اینا سیارن و این سیارانن، این سه قسم. ما اون دو قسم را چی رو توجیه می کنیم؟ مثلا رابط بودن و رفت بودن وجود امکانی را چی رو توجیه می کنیم؟ می گیم این وجود مجعول باجب تعالی است، ربطش هم که خب این خارج است، این طوریست که ربط در ذهن باشد و از شعون اوست. میگویم هازا وجودان و موجود، هازا ربطون و رابط، هازا واحدان، هازا بالفعل، هازا خارجیون و کذا. آیا همه اینها را به واجب اسناد میدیم یا نه اصل هستی را به واجب اسناد میگیم معلول واجب است، بقیه به منزله خارج محمولند که از متن این هستی این عناوین انتظام میشوند و بر او حمل میشوند. خارج محمول، خارج مستخرج، الخارج المحمول من سمیمه یغایر المحمول به زیمه، این من سمیم محمول باستد برای خارج. خارج یعنی مستخرج، یعنی المحمول المستخرج من سمیم شی، این مغایر للمحمول الملحق بالانزمامه علی شی. خب نه اینکه خارج از شی باشه، خارج از شی میشه محمول به زیمه، و اما اگر مستخرج من سمیم باشد این غیر از محمول اضافی است. ما همه این عناوین را از متن این شی، از سمیم که میگن دوست صمیمی یعنی دوست توپر، صخره سما یعنی سنگ توپر، دوستی که در دوستی او خلل باشد دیگه صمیمی نیست، سنگی که در درون او یه سلسله فضای خالی باشد دیگه صخره سما نیست، اون موضوعی که جاش خالی باشد از این محمول، این محمول دیگه از صمیم او انتظار نمیشه، مستخرج نمیشه، این باید از گوهر هویت و هستی اون محمول انتظار بشه تا بشه المستخرج و من صمیم الموضوع. خب از یه گوشش انتظار بشه دیگه خارج محمول نیست، مستخرج من صمیم نیست. ما وحدت را، رفت را و سایر شؤون وجودی را از صمیم این هستی انتظار میکنیم، آیا اینها جز صفات او محسوب میشن یا نه همونطوری که در توحید، در خداشناسی کمال الاخلاص نفی و صفات ان، یعنی نفی و صفات زائدت عن الواجب، کمال هستی شناسی و جهانبینی حکیمانه آن است که کمال الاخلاص نفی و صفات ان، یعنی صفات زائده را نفی میکنید. واجب تعالی همه اینها را داراست، اما همه اینا عین ذات است، لفظا متعدد، مفهوما متعدد، مصداقا واحد یک، حیثیت صدقا واحد دو. وقتی گفته می شود واجب موجود است، واجب علیم است، حکیم است، حی است و مانند آن، اینا الفاظش متعدد است یک، مفاهیمش متعدد است دو، اینا آسیب نمی رسونه. مصداق واحد است یک و حیثیت سید واحد است دو. نظیر عالم عادل نیست که حالا مثلا اگر ما فرض میکردیم همه علما عادل بودن این دوتا معنوان میشد متساوی، کل عالم عادل و همه عادل هم عالم بودن، میگفتیم کل عالم عادل و کل عادل عالم، اینا متساوی بودن، یعنی لفظ ها متعدد، مفهوم ها متعدد، مصداق ها واحد ولی حیثیت سید دوتا است. اون عالمون از شأن علمی موضوع حکایت میکنند و عادلون به عقل عملی او و شأن عملی او مرتبط است و از شأن عملی او ادراک میکنند، اینا کاملا در محدوده تحلیل های نفسانی از هم جدا. پس حیثیت سید فرق میکند گرچه مصداق ها واحد، ولی وقتی به ذات اقدس اله رسیدیم گفتیم او علیم است و قدیر است، یعنی معاذ الله حیثیت علمش جدای از حیثیت قدرت است، یا نه اوشون بسیط الحقیقه است، مصداق ها یک، حیثیت صدق هم یک. همین طور باید آثار الهی رو شناخت. در هستی شناسی کمال المعرفه نفی الصفات عن الوجود. این چنین نیست که او صفت ندارد، وگرنه همون خطبه نورانی است در امیر سلام الله علیه که فرمود کمال الاخلاص نفی الصفات عن صدر و ساقش که وصف است، مرتب داره وصف میکنند از اول تا آخر، از آخر تا اول این خطبه اوصاف ذات اقدس را داد میشمارد. چیزی حضرت فرمود که کمال الاخلاص نفی الصفات عن، دو تا برهان همونجا اقامه کرده، خدا رحمت کنه شارحان و محقق اصول کافی را. براهی نگه از اقامه کرده اینه لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انها غیر موصوف. یعنی اگر واقعا وصف است، یکی موصوف است و دیگری وصف، دو تا شاهد عادل داریم، هم موصوف شهادت میدهد که من غیر از وصفم، هم وصف شهادت میدهد که من غیر موصوفم. ولی اگر وصف و موصوف فقط در فضای مفهوم بود، در نظام تطبیقی این موصوف وصف نه تنها مصداقا عین هم بودن بلکه حیثیت صدق هم عین هم بود، اونگاه لشهادت کل وصف انه عین الموصوف و شهادت کل موصوف انه عین الصفت. شما حالا در اونچه که فیما به ایدینا بررسی کنیم تا برسیم که معادل این درباره ذات اقدس الله اله است یا نه. شما یه موجودی فرض کنید، این کاغذ رو مثل الف، بسیار خوب، هم کمال معرفه بحث میکنیم دیگه، بله بعد اون مرحله اوصاف فعلی و امثال ذالک که خب این هم از هم جدانه که مقابل دارن، گاهی رضای الهی تمام میشه به غضب میرسه، غضب تمام میشه به رضا میرسه، صفتی که مقابل داره باشه محمود محدود دیگه، جهنم محور غضب خداست، بهش محور رضای خداست، وقتی مرز به رضا تمام شد محدوده غضب شروع میشه، محد غضب تمام مرز غضب تمام شد محد رضا شروع میشه، اینو مقابل دارد. احیا و اماته این طور است، رضا و سخط این طور است، قبض و بس این طور است، قهر و مهر این طور است و مانند. اما وقتی به صفات ذات رسیدیم، به علیم و قدیر رسیدیم، دیگه این چنین نیست. تو محضر وجود بارک امام رضا سلام الله علیه کسی عرض کرد الحمدلله منتها علمه، تا اونجا که خدا عالم است من خدا و حرام نکنم، ذات مقدس حضرت همون اینجور نکن، بلکه لیس به علمهی منتها. اگه میخواد بگه حمد بی حد مال اوست، خوب نگو الحمدلله منتها علمه. اگر خواستی حمد با حد زنده بگونی، بگو الحمدلله منتها رضا، رضا یو حد دارد. ذات اقدس اله از مؤمنین راضی است، رضی الله عنه رضان، نسبت به دیگر کسانی که مغضوبون علیهن رضای خدا نسبت به اونها نیست. فقط بگو الحمدلله منتها رضا، چون رضا فعل اوصاف فعلی است، غضب از اوصاف فعلی است، هر دو زیر مجموعه قدرت و علم اونجا معلوم خداست، مصنوع خداست، مشهود خداست، محاط خداست و اوصافی از این قبیل. آیا این الف مفاهیمش متعدد است و مصداقش که یقینا واحد است، حیثیت صدق هم خرب کنند یا حیثیت صدق هم واحد است؟ خب یقینا حیثیت صدق واحد است. یعنی این چین است معاذالله که مثلا الف از یه جهتی مخلوق باشد و از اون جهتی معلوم خدا نباشد؟ چه نیست که مثلا حیثیت معلومون جدا باشد از حیثیت مخلوقون، مثل حیثیت عالمون و عادل بودن زید که هم جدا، یا نه این کاغذ که از او به عنوان الف یاد کردیم از همون حیث که مخلوق خداست، از همون حیث معلوم خداست. سرش آن است که در خدا قدرت عین علم است، او با همون وضع ظهور کرده است. خب پس ما داریم جایی که الفاظ متعدد، مفاهیم متعدد، ولی مصداق واحد یک و حیثیت استقام یک واحد، این دو که نمیشوندن مسابق ده مساوی. ما در جریان اوصاف این که وجود اصیل است، بسیط است، فعلیت است، خارجیت است و منشأ آثار است و بالاخره ربط است، همه اینها رو مسابقه هم میدانیم، لکن اینها از همه اون متن هستی یکی گوهر ذات است، بقیه اوصاف اویان. اما اون اوصاف اونطوری که زوجیت وصف عربه است اونجور نیست، اونجوری که علم خدا وصف خداست. اگر کمال الاخلاص نفی و صفات ال، یعنی صفت زائد نیست بلکه متن اوست، اینجا هم کمال معرفت شناسی و هستی شناسی آن است که ما اوصاف زائده را نفی بکنیم و اوصاف را همون نحوه هستی بدانیم، نه زائد بر او. منتها چرا ما نمیگوییم به اینکه این موجود رفت بودنش هم مجهول است، بلکه یکی گوهر ذات تلقی می شود بقیه نحوه او تلقی می شود؟ در بار ذات اقدس اله یکی گوهر ذات است بقیه شؤون ذاتن و واقعا هم این ذاتن. در جریان هستی شناسی هم اینطور بگوییم که گوهر هستی و هویت این شی مخلوق است، شؤون او چه اون شؤون مشترک بین ثابت و سیال یک مثل ربط بودن، چه اون شؤونی که مخصوص به بخش مجردات است مثل مجرد بودن ثابت بودن، این دو هیچ کدام از اینها به علت استناد ندارد. این بخش سوم که سیالان است به علت استناد ندارد. اگر این توانست قانع کننده باشد، خب چرا؟ بل حکمشون در شهود ماست، وگرنه یکی چطور ما نمیگیم که رحمان الله هست میگیم الله رحمان است، یکی رو صفت قرار میدیم دیگری رو موصوف. ما در گوهر ذات شهود میکنیم، ما در اون ذات رو اینچنین مشاهده میکنیم. چرا در باب ذات میگیم ذات خدا به صفات خدا با اینکه صفات عین ذات هست؟ حضوری؟ بر وجودی است، ما اینجور میبینیم. منظور این است که ما نمیگیم که علم اصل است و ذات خدا وصف اوست که به عکس بکنی. از این با اینکه میگیم که این اوصاف مثل علم و قدرت عین ذات است، هم مصداقا و هم حیثیت صدق یکی است. اینجا هم کمال من نه نفی و صفات زائده است، به دلیل اینکه همین خطبه با وصف آمخته است، خود همین این وصف خداست. ذات کمال اخلاص او این است، بله ذات دیده میشه، ذات با اوصاف دیده میشه، چون جا چون بسیط الحقیقت کل الاشیاء است، علم محض را میبینه، قدرت محض را میبینه. کمال هستی شناسی در حکمت متعالیه هم نفی و صفات اند، یعنی این هستی این چنین نیست که شما یه اوصاف زائدی برش درست کنید. اگر واقعا وصف درست کردید، یکی را موصوف دیگری را وصف، حتما این با زیر مجموعه نظام علی بگنجد. حالا یا علتش خود موصوف است یا علتش چیز دیگه. اگر این تقریب که به نظر کافی میرسد کافی بود، بسیار نبود، راهی را که اینا طی کردم ما همون راه رو طی کنیم، بگیم به این که سبا مرحوم حکیم سبزواری تو بحث حدوث که چرا عالم حادث است، بعضی ها که فتوا به قدم دادن خود را در برابر این سوال مسئول نمی بینن، اما غالب حکما که فتوا به حدوث عالم دادن مثل متکلمین، اونا باید برهان اقام کنن. بعضی گفتن مرجح الحدوث ذات الوقت جا مثل کعبی و امثال ذلك، همچه اقوال دیگر که اونها مرضی نبود. قول مرضی در حکمت متعالیه همین است که مرحوم سبزواری بیان کردن، فرمودن به اینکه در بحث حدوث قدم که چرا عالم حادث است به این دلیل، فرمودن که اندن الحدوث و ذاتی یون ولا شیء من الذاتی جا معللا. حدوث ذاتی است و ذاتی هم علت نمیخواد، حدوث زمانی ذاتی است، نه اینکه حدوث ذاتی منظور باشه، چون که رسن از بحث خارج است. بحث دلیل است که عالم چرا حادث است، چرا تاریخ مند است، حدوث زمانی می‌فرماد حدوث زمانی چون زمان با حرکت جوهری آمیخته است و ذاتی هم نه یعنی جنس و فصل، ذاتیه ولی هویت، نه ذاتی من ماهیت. چون حیلان متن هستی است، علت نمیخواد، نه اینکه نظیر زوجیت اربعه است. اگه زوجیت اربعه بود خب تازه اول سوال بود که علت این وصف چیست. برداشت اینها از حرکت جوهری این است که شما چه بگویید وجود چه بگویید سیران فرق نمی کند، منتها اون سبقه ارتباط به الله به همون جمعه وجود برمیگرده. مثل این که تا حال ما هیچ کسی نشدیم بگد به اینکه ربط بودن معلول واجب تعالی است، با اینکه همگان میگن کل موجود ممکن فاو ممکن مواصل لا و ممکن به امکان فقری، یعنی عین الربط است، چه اینکه عین الوحده هم هست، وحدت مسابقه با وجود است، خارجیت مسابقه با وجود است، منشأت آثار مسابقه با وجود است، اصالت بساطت، هیچ که نمیگه اصالتش ما رو جعل است. سیاران هم همینطوره، همه مجردات ثابتن، اما کسی نگفت که ثباتش جعل شده، ثبات نحوه او. و این دنال حدوث و ذاتی جن ولا این سقرا ولا شیء من الذاتی جا معللا، وگرنه ذاتی به معنای وصف ذاتی خب یقینا معلل است، معلل به خود اون ملزوم است. خب اون وقت ربط بس مجبور است، همه بس اصالت مجبور است، بساطت مجبور است، فعلیت مجبور است. خب اون وقت سوال میشه که ما بعد سوال کردیم چرا این موجود به ما سوا مرتبط است، میگن چون ربط. حالا ربط نقل که هم در ربط میکنیم، چرا این ربط به واجب مرتبط است؟ بالاخره یه علتی میخواد دیگه. من میشه که سوال دارم نحوه هستیش، پس من میشه این این خودش علت ربط است، این علت حاجت است. ببینید ما در تقریر تا حال هرگز اینجور نمیاندیشیدیم سرش چی بود، ما غافل بودیم یا این سوال بردار نیست. و اگر این کافی نبود که اینها رو ما رأساً از مدار علیت بیرون میدونیم، یعنی وحدت، ربط، ثبات، خارجیت، اصالت، بسیط بودن، همه اینها شؤون وجودی است و همه اینها حقیقی است، هیچ کدام از اینها رو معلول نمیدونیم. اگر این تقریب کافی بود سیلان برای متحرک ها مثل ثبات برای مجرد هاست از قلمرو جعل بیرون، و اگر این نبود خب راهی که مرحوم سر متعلیم تهی کردن راه خوبی بد نیست. بله تشکیک در ثبات، یعنی کل که ثبات مسابقه با هستی است، یک کل موجودن فهو ثابت، مثل کل موجودن فهو واحد، منتها یه وحدتی داریم قوی مثل وحدت عقل، یه وحدتی داریم ضعیف مثل وحدت جسم که با یه اشاره بینید تقسیم پذیره، یه وحدتی هم داریم مثل اشاره که با کثرت بالفعل آمیخته است. خب بله بس ثابت با ثابت بشه، یعنی ثابت ضعیف این را. حالا اون طرحی که نو بود این بود که آیا ما میتوانیم همین راه را مانع حرکت جوهری قرار بدیم، بگیم به این که این اعراض ذاتی که سیالن موجودن و همین موجودات سیال یه ثبات ضعیفی دارن و از اون سبقه ثبات ضعیفشون به گوهر ثابت هستی وابستن، یعنی گوهر گل ثابت است، یعنی جوهر اون هویت گل ثابت است و سیال نیست، اما رنگها بوها و طعمها و مانند آن که در گلها و میوها پدید می آید از چهره ثباتشون به این هویت مرتبطه. اونها نمیپذیرند که طبیعت منشأ وجود باشد، میگن طبیعت محرک است نه وجود، نه موجد. موجد فقط ذات اقدس اله است. این سخن از یک نظر ناسواب است، برای اینکه شما که میگید ما محرک داریم، فاعل طبیعی محرک است، باید که سه مطلب را کاملا از هم جدا بکنید. یه وقت است که جعل بسیط داریم که خدای سبحان جعل بسیط میکنه نسبت مجرد. یه وقت است که سخن از علت اعدادی است، سخن از فاعل حقیقی نیست، علت معده است. یه وقت سخن از فاعل طبیعی است، شما فاعل طبیعی را غیر از علت معده میدونید. یه وقت است میگید یه شیعی رو آدم نزدیک آتش میبره یا نزدیک آفتاب میبره که روشن بشه. آفتاب روشن میکنه نه نزدیکی، آتش گرم میکنه نه نزدیکی به آتش. این نزدیک بردن ظرف به کنار آتش این علت معده است، وگرنه اون که عامل حرارت هست آتش است. ولی بالاخره آتش چیکار میکند؟ حرکت کیفی در شیء ایجاد میکند. شما قبول دارید که صورت نوعی مبدع تحریک است، میگد اینا فاعل طبیعی هست یعنی محرکن. اون وقت این رو باز کنید ببینیم که محرکن یعنی چی. بنابر این که وجود اصیل است ولا غیر، بنابر این که جل در وجود است ولا غیر، اون شیء که محرک است یعنی چی؟ جز آن است که یک وصف می‌دارد، جز آن است که بر اساس جعل تألیفی کان ناقص ایجاد می‌کند. اگر ایجاد است، اگر کان ناقص است، جز در مدار ایجاد و وجود چیز دیگه نخواهد. یا شما باید منکر بشید که غیر خدا اصلا فاعلی نیست، همشون علت معدن. پس صور طبیعی اثری نداره، آثار رو نباید به صور به طبعی اشراس نداد، اونا فقط مغربن، زمینه را فرام میکنه. یعنی آتش گرم نمی کنه، آب گرم نمی کنه، اصل فربه نمی کنه، سم نمی کشه، اینا نیست. خب این رو که نمی پذیرید، میگید اینا صور نوعیه فاعل طبیعی هن. فاعل طبیعی یعنی محرک. محرک یعنی چی؟ محرک یعنی این کون ناقص را ایجاد میکنن. البته جعل بسیط ندارن، کان ناقص کان تامه ندارن که چیزی رو بیافرن. این در پایان جلد دوم اسفار روشن شد. البته کان تامه در عالم طبیعت نیست که یک موجود طبیعی بتواند شیئی رو از کسب عدم موجود کنن، این نیست. اما کان ناقصه که است، کان ناقصه به این کون ناقص به این رد برمیگرده. ربطم الا و لابدی از شئون اقسام سگانه وجود دیگه، برخ وجود یا نفسی است یا رابطی است یا رابط است و جل در اونجا تعلق گرفته. ما اگر بگوییم که این گوهر گل، این گوهر میوه و مانند آن، این ثابت است، این هیچ تحولی ندارد، علت یه موجودی است که از جهت ثبات به او ارتباط دارد نه از جهت تغییر، گوه راه اثبات حرکت جوهری بسته است. یه جوری ما حرف بزنیم مشکلات حرکت جوهری رو حل بکنیم که آینده را خراب گذشته را خراب نکنیم. یه جوری سخن بگوییم که گذشته به منظره یک پله‌های نردبانی باشه برای آینده، نه گذشته را فراموش بکنیم. اگر ما گفتیم که خود، اگر گفتیم که طبیعت سیال است ولی یه سبقه ثباتی دارد از جهت ثابت بودن و مبدا مرتبط است، چرا همین حرف را نسبت به اراضی ذاتی نگیم؟ یعنی ما بگیم که طبیعت ثابت است؟ نه طبیعت نه به طبیعت از طبیعت به بالاتر نرفتیم، برای اینکه قبول کردیم که این طبیعت از چهره ثباتش به مبدا مرتبط. اگر این است که ممکن است که یه چیزی از چهره ثباتش به مبدا مرتبط باشد، اصل برهان را از دست میدیم. اصل برهان و برکت جوهر این بود که چون اعراضات سیالن، مبدا غریب باید سیال باشد، بنابراین طبیعت با سیال باشد. ما میگیم نه، طبیعت مبدا غریب است، این صغرا، این مبدأ غریب ثابت است و این اعراض ذاتی از سبقه سیلانشون، از سبقه ثباتشون و از چهره ثباتشون به این طبیعت ثابت باشه. کدوم با؟ نه نه، الحمدلله.